درس تاریخ استاد طائب، شنبه 17 فروردین 98.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تبریک عرض میکنم ایام رو، مخصوصا ورود به ماه مبارک شعبان و سالی که حالا گرچه که در این سیل ها ادعی به رحمت ایزدی رفتن، اما به هر تقدیر ربیع الاول با ربیع الهی همراه شدیم باران ها. برای اونایی که اهل ایمانن رحمت دید، برای اونایی که اهل ایمانن ولی دچار اعوجاجاتی بودن بیدار باشه، و برای اونایی که خلاف و خرابن عذاب دیگه. به طور کلی حوادثه که پیش میاد که ما نامشو میذاریم حوادث، نهادثه نیست. دارت من ولا یابسن الا فی کتاب مبینی. هنگامی که خلق خدا شده بوده، باران امروز مقدر بوده. برای ما حادث است. اومد خدا پیشش فلسفه بخونده بیا موقعی خیلی عمرمونو در این زمینه خیلی حالا اومد خدا گفت تلف کردی. تلف نکردیم، ضایع کردیم. بعد نگرش نسبت به این عالم و دخالت ما و خدا در این عالم رو مثال زد. مورچه رد می شد، انگوشش گذاشت روی اون مورچه. بعد سوال کردیم مورچه مانع رو چی می بینید؟ خب انگوشت شما دید. گفت انگشت من میبینه یا یه چیزی میبینه؟ نه، یه چیزی میبینه. خب مانع انگشت منه یا منم؟ نه، شما. گفت این عالم هم من میجونم. هرچی که اتفاق میفته ما اون که پیش آمده میبینیم. اون کسی که این سنگو هورده نمیبینیم، یه مال اونه. دارد به مال یابسه الا این کتاب مبین. خیلی این آبها اینا نعمت الهی بود و انشاءالله سالی پربار. خدای متعال دید بعضی از این مسئولین که بله من تعبیرم این بود که واکسن میگن ویروس بیحال شده است، ویروسه ولی بیحالش کردن، خیلی نمیتونه بزن به هادری کن، اینو میفرسنش توی خون. این سیستم دفاعی بدن میبینه یه غریبه اومد، میدونن که اینو بزنن نابودش کنن. سیستم بدنم اول شناسایی میکنه بعد میزنه، مثل ماها نیست که اول بزنیم بعد ببینیم گشاد زدیم، حواسشون جمع، شناساییش میکنن میزننش. در این شناسایی برای اون ویروس سر حال آماده میشن، این بیحاله، ولی اون چیزی که یاد میگیرن زدن ویروس باحاله. بنابراین بعدن ویروس اصلی که میاد تو بدن نمیتونه کار کنه چون بدن آماده است. من نگاه کردم دیدم که این مجموعه مثل که خوابن، خدا میتونم گفت اینه باید کار بندازیمشون، من ندیدم سالی در تعطیلات یه هیئت دولتی بودوه، همشون دارن میدونن خدا این ویروس رو انداخت. گفت تو که درست حسابی نمیدویی، حالا اینجوری بدونه اصلا رئیس جمهور رو کل انبات بدونید، ولش کنید. بله نه دیگه، حالا عدم زمانیست که بره زیر خاک، این بدن رو زمین داره غذا میخوره، نمیتونیم کل انبات کل عدم حسابش کنید. نه ویروس باحال جنگه، بزنه یهو دشمن بیا جلو، این آیا خدا آب ریخته چند تا خونه رو خراب کرده؟ شما حساب بکنید که وقتی که جنگ شروع شد یهو در همون به اصطلاح 10-15 روز اول یهو ما مثلا بیش از 3-4 هزار شهید دادیم، یهو یه دفعه سیل دشمن ریخت داخل و اومد و اینکه حالا نعمت آب اومده
نقشه
داشتن انتقام داخلی ها. حالا فعلا اولش این نیست که اینا رو راه انداخت، یعنی این وزیرها و اینا، یکی آلمان یکی فرانسه یکی ایتالیا یکی بلژیک، همه بدو هم برن کجا؟ برن گلدختر و معمولان و اینا، اونجا خونه های ها آدم متعال ارم از آت نعمات اللتی لم یخلق مثل حافل بلاد بود، حالا اومد تو خونه که یه خدا آب وقت ازش رد شد خونه رو برش برد. بابا اینجوری نیست که اگر تو تهران نشستید و اینها و مسئول مردم هستید خانه های مردم اون گونه باشه. این خونه اینجوریه، یه آب زد برشتش برد، برشتش برد، گفت بیبرو تو گلا، بیبرو حالا به حمدالله و حالا خدا ول نمی کنه، چون مقام از رهبری فرمودن امسال سال فرصت ها، بالاخره با همین دولت رو میخواد سال فرصت ها کنه. خدای متعال دید اینا آدمایی نیستن که همینجوری بره جلو بیام فرصت ها و اینا رو، خدا گفت حالا بودو همینجوری هلشون داد انداختشون تو یک سیلی که حالا برطرف. بنده سابقه نداره که دیده باشم یه وزیری در ایام تعطیلات اینجوری پای کار اومده باشه و پشکر این و پشکر اون و حالا آقای چون هم نیاد بهتره، چون نیاد بهتره به دلیل اینکه در گرگان رفتن از بالا نگاه کردن، از بالا نگاه کردن دیدن این آبی که داره میاد اینجا همینجوری اینور بیاد میزنه مخرب میشه، بندازیمش اونور فعلا بره کشاورزی خراب کنه، خونه ها رو خراب نکنه. چند تا رو زدن داغون کردن آب رفت اونور. ایشون تو سخنانی گفتش که میان یه جا رو خراب میکنن آبا اینور من دارم ببرم، خب اونور میره خراب میکنه. آقا تو عقلت نمیرسه، وقتی امروز دیدم وزیر کشورش داره میگه ما در منطقه جنوب بین بد و بدتر بودیم، یعنی باید این آب رو اینجا جلوش به اصطلاح اینجا رو نمیترکوندیم، میرم خونه ها رو داغون میکرد، این سیل بند رو ترکوندیم، این رب مزرعه ها رو خراب کرد، خونه ها رو خراب نکرد. اون این بند خودم اول اینقدرم عقلش نمیرسه که بابا وقتی آب رو میخوان خونه ها رو خراب نکنه، رایی که نداری آبو که نمیتونی بخوری که مجبوری بریزی اون وقت عمرم کشاورزی خراب میکنه. دعا کنید ایشون تو هیچ کاری دخالت نکنه، همون نماز شبشو بخونه و و این حرفانو میگم که تو سایت بنویسید بگذارید اینا رو، مخصوصا من دعا میکنم ایشون تو هیچ کاری دخالت نکنه، اما بشینه رئیس جمهور راسته و راسته بیا و دیگران کار خودشونو میکنن. حالا اینجور
توضیح بفرمایید، دارم که اینجا چقدر
ببینید نه ایشون نفرمود الان میشد دقیقا. بله بر تقدیر آقایون یه مسئله ای که هست اینه که ما وقتی دولت ها به جای پرداختن به امور به دنبال این بشن بازم بمانند، وقتی میخوام بازم بمانند میرن تو عالم سیاسی، تو دعواهای سیاسی، تو دعواهای سیاسی که رب اون کار اصلی ها نمیتونه بشینه فکر کن، مثلا هرچی فکر میکنه میبینه اینقدر زمینه برای کار بوده، شما باید میپرداختی به این کارها، پرداختی به این که اون وزیر هم خط ما هست یا نی، اگه هم خط ما نیست نیاریمش، تو این بگو مگوها کلی وقت تلف میشه، اون کارهای اصلی آقا رودخونه رو باید لایرومی میکردن، این کار کیه؟ کار وزیر نیروه؟ کار وزیر جهاده؟ کار وزیر راه و شهرسازی؟ خب آقا شما نگاه میکنی وزیر راه و شهرسازی ایشون از موقعی که آمد این تو امور سیاسی بود تا موقعی کشتنش کنار، به حرف اینا هم به خرجشون نمیرم که آقا این وزیر به درد کار نمیخوره. خب شما وزیر نیرو برشتی آوردی رفته وزیر نیرو، خب ببینید این امور ایشون فاده این قبلا باید این کارها میشون. البته بله الان هم به تقدیر افراد وقتی برای امور یک باره آماده نباشن قضیهش همینه. در شیراز بدون آقای شهردار شیراز حالا تهرون بوده حالا کجا میخواسته بره من نمیدونم، تو شیراز که من پیروز شیراز بودم اینجوری مشهور بود که میخواسته سوار هواپیماشه بره آلمان، تماس میگیرم باهاش میگم آقا سیل اومده، میگه خیلی خوب حالا میرم و برمیگردم، میگه اون میرم و برمیگردم چیه نمیدونه اینجا چه خبره، اون چه خبره گفتو دیشی دروازه قرآن اینجوری ماشینا دارن رو هم ملخ میشن افراد هم وسط دارن قل میخورن میرن توی قبر، چی میگه من برم و برگردم؟ خب این بنده خدا اصلا نمیفهمیده حادثه یعنی چی. ولی خب اون دوستانی که تو جنگ بودن اینا رو دیده بودن تا براشون گفتن آقا باران اینجوری اون فهمید چی به چیه، ده بودو میفهمید الان وقتی داره در پشت سد دز آب وارد میشه در هر ثانیه 7000 متر مکعب، اصلا تصویر این باید بکنه 7,000,000 متر در هر ثانیه آب میاد پشت این سر، اون میفهمید الان این یعنی چی، مش میدونه. بله اینجور هم بود اما الان همین بود قضیه و خود همین اشکال نداره آقا زد خرابه رو خراب کرد میرید آلم میسازی، آخه اینا به حرف خرجشون نمیرفت که آقا بیاد. ببینید بانک های ما میرفتن پول ها رو میدادن به چی؟ به برساز ها. کدوم برساز؟ تو کیش میخواد برج بسازه؟ ما بی پول نبودیم، پول ها درست خرج نمیشد. وقتی که خدای متعال میاد یهو این قسمت رو میگه آقا مجبوری پول بدی به اینجا، اینا وام باید بدن دیگه، گفتن وام میدیم، خب اگه پول نداشتن از کجا میخوام بیاره؟ خب پول بوده، پول بوده، خب کجا میرفته این پول ها؟ خدای متعال یه کاری کرد که این پول ها بیاد، خب تو اون منطقه غرب زلزله آمد، خونه ها در برابر سرش دارن مقاوم نبود. خب چرا از قبل این پول ندادید اینو خونه بسازن؟ یعنی اونجا برج ساختی؟ میری تو تهران میری برج رو ساختن همه خالی، خریدار اصلا نداره، پول هست، خدای متعال مجبورشون کرد. من به شما عرض بکنم که این سه باعث رشد اقتصادی میشه، یعنی خیلی ها باورن باعثن خونه بسازن، کاری که عقب باید میکردن هم به طور طبیعی انجام نمیدادن، خدای متعال مجبورشون کرد. شما وقتی اونجا نگاه میکنی خونه های درست حسابی که خراب نشده، که خونه های خراب شده که پاش چیه؟ خشته، پاش آجر شله که یه آب خورده ساز شده ریخته، ولی خونه ای که بتون آرمت تو زمین شم داره فلان این که سل نمیتونه به این راحتی بود. یا بنده خدا اومدن توی چیو؟ بله پل در خود مسیره، این غیر از آبیست که رفته اونجا بغل ساختمون وایساده، ساختمون رو شل شده اومده پایین، سیلی که کف خیابونهای گلستان میماد این سرعتی نداشت که
سه حتی از آب اونجا
چون شیب نداره دیگه، زمین شیب نداره، ولی اون کشاورزی رو خراب بکنه. اصلا وایستاده اینجا، بله این نشانی برش از بین رفته. اگر نمی آمدن که شما هزاران کشته می دادی. الان اصل اول اینه که کشته نشن افراد. خب هنر ما هم اینه دیگه، مجموعه این سیل چند تا میگه کشته داد؟ یک جزءش، این همون روزای اول سیل، این سامانه ای که آمده بود اینجا، این رفت در افغانستان در یکی از مناطق باری، یه دفعش فقط باری، تا اون بارش اول 27 نفر کشته شدن. چه چند روزه بر تقدیری؟ حالا اگر قرار بشه خدا ما رو پولدارمون کنه، گندممون زیاد بشه و اینا تا امام زمان بیاد، آره، چون قطعا این سیل خیلی عواقب رشدی برای ما داره. ما کشاورزیمون خیلی عالی میشه، ما از بیابی در آمدیم. یکی مشکلاتی که ما در این سال میتونستیم داشته باشیم، دعوای شهرها سر آب بود. دعوای شهرها سر آب بود. اصفهان ممکن بود با یزد دعواش بشه، این منطقه ایلام با کرمان، اصلا خدا همه رو حلش کرد. ما قطعا اگر می رفتیم با بی آبی به سال بعد، در درگیری ها خیلی کشته می دادیم. 98؟ بله، خدا حلش کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما در بحث تاریخ هرچه از مبدع که پیامبر باشه میریم جلو، تاریخ پیچیده تر میشه. کسانی که میان سر کار، کار بلدتر میشن. بنابراین نیات خودشون رو تلاش میکنن پنهان کن. در پنهانکاری امور اوستاتر میشه. بنابراین رسیدن به حقایق سخت‌تر میشه. ما در بحث تاریخ آستانه ورود به دوران غیبت صغرا و کبرا خیلی مهمه. شناسایی افرادی که در این مقطع در رأس حکومت قرار میگیرن و از اون طرف میزان نفوذ اهل بیت در سیستم اینا خیلی راه روشه. حضرات معصومی تا چه میزان توانستن در حاکمیت بنی عباس افراد بذارن، اونها چقدر پیچیدگی ها رو رعایت میکنن. ما امشب بحثی درباره متوکل داریم. قبل از اینکه این بحث رو انجام بدم، به یه مبحثی که قبلا به طور خلاصه اشاره کردم، امشب مفصلتر اشاره کنم. ما یه بحثی داریم در بین اهل سنت که آیا قرآن کلام خدا مخلوقه یا ازلیست به ازلیت خدا و ابدیست به ابدیت خدا، یعنی حادث نیست. یه بحث از این بحث تا زمان معمول شما در جامعه ظهور بالایی نمیبینید. هست این بحث، اما یه بحث مدرسه ایه. در زمان معمول به یک باره این بحث میاد تبدیل میشه به یه بحث عمومی علنی و معمول به شدت با کسانی که قائلن به این که قرآن ازلیه مخالفت و میاد وای میسه، میگه قرآن حادثه و این تبدیل میشه به یه بحث، به یه مگوی علمی. جلسات میذاشت درباره این بحث کنه. خب اینایی که میگفتن قرآن ازلیه، خب بر چه مبنای اینو میگفتن؟ چرا اینو میگفتن؟ میگفتن قرآن کلام خداست، کلام خدا عین ذات خدا، ذات خدا قدیمه، پس قرآن هم قدیمه. خب کلام خدا عین خداست. مثل چی؟ مثل اینکه کلام ما عین کلام خدا عین ماست دیگه، ما حرف میزنیم خودمونیم دیگه. در کنار این یه بحثی داشتن و اون این که میگفتن خدای متعال جسمه، در قیامت خدای متعال با این چشما دیده میشه، خدا در قیامت حضور فیزیکی پیدا میکنه.
نه حدیث
گفتن اینو میگفتن، حالا اهل حدیث کدومه؟ اهل حدیث یعنی چی؟ علما
سنت بودن.
مگه الان سنی ها اهل سنت نیستن؟
نه
اصلا ما الان داریم بحث از مأمون میکنیم، مأمون و جامعه مأمون، علمایی که ما مأمون بودن. الان اصلا بحث شیعه مطرح نیست، بحث جامعه اون روز مطرح. خود همین علمایی که اهل سنت هستن، خود همینا میشن چند دسته؟ دو دسته. یه دسته میگن قرآن مخلوق، یه دسته میگن قرآن قدیم، یه دسته میگن خدا جسم داره، یه دسته میگن نه خدا جسم نداره، لیس کمثلهی شی، هیچی مثل او نیست. خب حالا اونایی که میگفتن خدا شبیه داره، خدا عین بشره، به چی استدلال میکردن؟ به خود قرآن. و جا ربک و الملک و صفن صف، که خدا میاد در حالی که ملائک ایستاده، خدا از اینا سان نمید. ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، تیرانده کار تو نبود، کار خدا بود، خدا تیرانده. الرحمنو علی عرش استوا، خدا گفتن آقا این الرحمن علی عرش استوا این تفسیر داره، ما رمیت از رمیت تفسیر داره، جا ربک تفسیر داره. گفت نه، ظاهر قرآن به هیچ وجه از این ظهور شما نباید بری اون بر، همین است که خب به همین ظهور. آقا در باب روایات چکار کنیم؟ میگه روایات هم هرچی از پیغمبر رسیده فقط به فقط باید همون ظاهر، به هیچ وجه دست به ظاهر نزن. اینا شدن چی؟ شدن اهل حدیث، یعنی استدلال در برابر حدیث ممنوع. این که آقا یه چیزی عقل میگه بابا این محاله، میگه عقل کدومه؟ حدیث بر عقل حاکمه. آقا اینو باید تعبیرش کنیم، میگه نه ظاهر. شدن اهل ظاهر و اهل حدیث، هر چی ظاهر میگه همون. خب آقای مأمون اومد اظهار طرفداری کرد از چی؟ از فلسفه، از خرد، از منطق. گفت نه خرد اجازه نمیده که خدا تجسم داشته باشه، خیر لیس که مثل هیشه، خدا اینگونه نیست. اینجوری از اون طرف آقا درون جامعه هر جا میرفتی دعوای چی بود؟ این که قرآن حادثه یا قدیم؟ دعوای چی بود؟ این بود که خدا جسم داره یا نه؟ اواخر عمرش مأمون دستور داد از تمام علمایی که در حکومت کار میکنن امتحان میکنن، هر کی گفت قرآن حادثه سرکار بذاره، هر کی گفت قرآن حادث نیست قدیمه اکار برش میکنه، دیگه در کار نمیشه. یک نامه‌ای در این زمینه نوشت، توجه به اون نامه خیلی مهمه تا ببینید که این آقایون اینجور نبوده که همینطوری حاکم شده باشن، جامعه رو خوب تو دستشون گرفته بودن. نامه‌ای که مأمون برای اجرای این می نویسه که یالا امتحان بگیری، هر کی گفت حادثه بمونه، هر کی گفت قدیمه بندازینش کنار. مأمون برای اجرای این حرفش چی نوشت؟ گفت خدای متعال منو بی خود رئیس امت نکرده، که منو رئیس امت کرده به خاطر علمی که دارم. از منی که رئیس امت قرار داده به دلیل علمم، از من خواسته که اعوجاج در جامعه رو از بین ببرم، از من خواسته که قرآن رو به شکل درست در بین مردم اجرا کنم، از من خواسته که اگر گمراهی هست برطرف کنم. پس من به خاطر علمی که دارم موظف و به ادله مختلفه ثابت شده که قرآن حادث. خیلی جالبه، ادله‌ای که برای حدوث قرآن می نویسه در این نوشته مطالعه کنید تا ببینید چه قدرت استدلالی از خودش توی این نوشته ارائه میده، چگونه به آیات استدلال میکنه، که وقتی با این نامه شما این رو صرف نظر از اقداماتش در هر محیط علمی مطرح کنی میگی عجب علم پولی داشته. وقت این سوال جواب میگیره که چرا اینو میپذیرفتن. اون تا اینجا یه سوال، واقعا اینو خودش نوشته بوده؟ واقعا اینو این یعنی اینو که براتون عرض کردم، هر چی به اونجا پیش میریم پیچیدگی بیشتر میشه. از چه در اینا میتونستن پنهانکاری بکنن؟ یه این نامه رو میده به همه، میگه این نامه رو من نوشتم، اما واقعا نامه رو اون نوشته بوده؟ واقعا این استدلال رو آورده بوده؟ یادم میاد در زمان شاه اون یه قرآنی چاپ کرد، در مقدمه اون قرآن نوشته بود، یه نوشته ای. شما اگر شاه رو نشناسید اون مقدمه رو بخونی فکر میکنی شاه یکی از اون قرآن شناسای عالی بود، در حالی که این یه دونه آیه رو هم نمیتونست بخونه. این هم زیرش امضا کرده بود شاهنشاه آریامل. بعد متوجه شدیم این رو براش نوشتن و او زیرش امضا گذاشته. آیا معمول اینجور نبود؟ معمول حافظ قرآن بود، اما اون استدلال های خبی اون دلیل ما برخلاف اینه که این بند خدا در چند سالگی میاد به حکومت میرسه، همش هم تو جنگ ها و ایناست یا تو شرابخوریه. کدام مغز شرابخور میتونه اینقدر بیاد مطلب ارائه بده؟ اینا تو شراب غوطه میخوردن. گفتن اون هنگامی که سمو به امام رضا علیه السلام داد اون هنگام مست بود. اصلا این متوکل رو، همین متوکلی که همین آقا رو اگر سخنانیاشو ببینی، اگر نبینی میگه عجب متوکل حافظ قرآن بود. همه آقای متوکل در چه حالی کشته شد؟ در مستی، در مجلس شراب کشته شد. وقت اینها بابا ما استعدادهای عالی همه فرصت رو درس و اینا میذارن، اینقدر حضور ذهن ندارن که به اینا نسبت میدن که بالبداهه میگفته. اینا تاریخ سازی کردن. خب این آقا دستور داد، آقا گرفتن، خلاصه هر کی اقرار نمی کرد گفت برکنار کنید، به اصطلاح خودش یه پاکسازی کرد، ببینید چه جامعه ای رو تحویل معتصم داد. معتصم گرفت از اون سخت در از اون، هر کی قائل به قدم قرآن بود می گرفت می انداخت زندان. یکی از کسانی که انداخت زندان کی بود؟ عمل ابن حنبل. این یه انداخت زندان، بهش گفت قرآن حادثه یا قدیم؟ گفت کلام خدا. گفت اینو میفهمم کلام خدا. بگو ببینم حادثه یا قدیم. گفت کلام خدا. هرچی گفت گفت کلام خدا. آخر سر گفت یعنی چی؟ گفت کلام خدا این خداست دیگه. گفت ها یعنی خدا قبلا بوده نموده؟ گفت آره. گفت این بزنی زندان. کتکش هم زدن. شلاقش هم زدن. خب بله خب داستان همینه که آقای احمد ابن حنبل چرا روی عقیده وای میسته در حالی که این آقا معتقده که این آقا ولی امره. گفتم پیچیدگی های قضایی وقتی به اینجا میرسه خیلی پیچیده میشه. ببینید
یا ابو حنیفه منظرت کنیسن بیاد از زید دفاع کنه با ترازی به اون فتاهاش و اون بغضی که نسبت به محصول
اینجوری داره بعد میاد یعنی حرف میکنم دیگه یعنی میای جلو هی قضایی ها پیچیده میشه. حالا احمد ابن حنبل حالا اون زید ابو حنیفه اون میتونست دقیقا با اونو همزمان باشه. چرا؟ به دلیل اینکه قیام زید باعث شد که خیلی شیعیان باشون برخورد بشه. قیام زید شما هیچی در باب ائمه معصومی باید حلال مشکلات این عالم باشن. بعد میبینی وقتی جو ایجاد میشه همه سوال ها از اینا میشه درباره چی؟ درباره همین امور. چون بیاد بگه آقا بالاخره این قرآن حادثه یا قدیم، آقا هر طرف رو بگه خراب شده کار. یعنی آقا بیان بگن آقا قرآن قدیمه ها، اونایی که حادثه چی میشه؟ همه مخالف آقا میشه. آقا اگر بیاد ثابت کنه بگه نخر آقا جون قرآن مخلوقه خالق نیست، تاییده کی میشه؟ معمول میشه. یعنی یه فضای ایجاد میکنن آقا هر طرف بره کار خراب میشه. و بعد هم اصلا حالی یعنی چی؟ حالا قرآن حادث باشه یا قدیم، حالا چه مشکلی ایجاد میکنه، چه مشکلی برطرف میشه؟ یعنی جامعه رو به چی بستند؟ و تمام سوال ها از حضرت بره سراغ این. خب آقای معتصم سفت و سخت سختگیری کرد. بعد از معتصم واثق آمد. واثق هم رفتار کیو ادامه داد؟ معتصم. آقا به محض اینکه متوکل آمد تمام سیاست برگشت. این آقا شد چی؟ شد قدیمی. این آقا شد چی؟ اهل زاهر. حالا بگیر بگیر نسبت به کی شروع شد؟ نسبت به اونایی که میگفتن حادثه. هر کی میگفت حادثه آقا کار برکنه، هر کی میگفت نه قدیمه باش. داستان حالا این دقیقا عکس او. احمد حنبل از زندان در آورد، بهش خدم و حشم داد. هر کی با احمد حنبل برخورد کرده بود این گرفت اونو کتک زد. نتیجه میخوام اینجا مطلبی بگم که این آقایون این متوکل دقیقا خلاف واثق و معتصم و مأمون عمل کرد. درست شد؟ بعد این آقایون دقیقا هم متوکل رو تایید میکنن، هم واثق رو تایید میکنن، هم معتصم و هم مأمون رو. آقا بالاخره یک کدوم اینا بیدینی کردن، یک کدوم اینا چون اون زده کشته به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آقا معتقد بوده به قدم قرآن. این آقا اومده زده کشته به خاطر اینکه این معتقد بوده به خلق قرآن. خب بالاخره یکی از این دوتا ناوحق کشته دیگه. هم به این میگه رحمه الله، هم به اون میگه، هم به اون میگه. ببینید داستان خلافت رو به کجا کشونده بودن. حالا از این مطلب چی رو دنبال میکردن؟ که مردم به مسائل اساسی نرسن. راجع به متوکل الان وقت که من نام متوکل رو میبرم همه تون از متوکل یه دژخیم تو ذهنتون، یه دژخیم، در حالی که متوکل در زمان خودش اصلا این گونه نبود. توصیفی که ازش میارن میگن متوکل بسیار نرم خو و خوش رفتار. متوکل چرا آمد احمد حنبل و اینا آورد سر کار؟ فکره حدوث قرآن و فکر تأویل این امکان رو میداد که شما روایات رو بیاری بگی این ظاهرش نیست. این آقایون اومدن اهل حدیث رو آوردن بالا، اهل حدیث رو آوردن بالا. خیر، شما در حدیث داری که من حدثت قبرن، اگر کسی بیاد یه قبری رو تجدید بنا بکنه این عذاب الهی میشه. دیدگاه احمد حنبل اهل حدیث چی اتوش در میاد؟ وهابیت موجود. وهابیت موجود نه همون تفکرات احمد حنبل تا واقعا نعله بندن. یعنی شما اگه بخوای احمد حنبل رو ببینی بنباز رو ببین. بنباز میگه شیعه مشرک و مرتده. میگم چرا؟ میگه لأنهم یقولون به تأویل قرآن. تأویل قرآن، قرآن الرحمن الان نوشته هاشو نگاه کنید، میگن الرحمن علی العرش استوا، خدا بر آسمان هفتم استواره. میگیم چه جوری؟ میگه کیفیتشو نمیدونه ولی اون بالا. چرا؟ میگه عرش، عرش کرسی جا عرب همونه. میگه نتیجه تفکر وهابیت تخریب قبوره، حتی قبر پیغمبر. بر چه اساس؟ بر اساس روایات. این ظاهر روایت اینیست که هر کسی قبری آباد بکنه جهنم، قبر پیغمبر هم قبر بود و میخواستن خراب کنن. متوکل عباسی برخوردش با مرقد امام حسین رو بر چه اساسی انجام میداد؟ چگونه قابل توجیهش میکرد؟ با همین تفکر. یعنی وقتی که میزد قبر خراب زد قبر خراب کرد با چه عنوانی اومد تو؟ همین عنوانی که وهابی آوردن جاها این قبر قبر آباد کردن. یعنی اون چیزی که شما از مقابله متوکل با اون قبر میبینید غیر از اون چیزیست که مردم همون زمان میبینید. بله میگفت اینا موش. الان شما وهابی ها وقتی که برای قبر امام حسین میخواستی بری چیکار میکردن؟ منفجرت میکردن. اینا رو رها کن. کاروان حج اهالی مصر از مصر رفت تا همه اهل سنت. وهابی ها تازه در عربستان گروه گروه بودن، میخورن به کاروان حج مصری ها که داشتن میمادن با شطور اینا. عینه تم تحول الالحق ثم الى مدینه لمازا نزور و قبر رسول الله. حرام شرک. چه حرام؟ زیارت قبر. پس چی باید بگیم؟ نسلی فی مسجد نبی. نه بابا، ما میریم زیارت قبر پیغمبر. شمشیر گذاشتن همشون رو کشتن در زمان ظهور وهابیت در عربستان. بیشتر میگم این که راجب شیعه ها بود، اونا همه اهل سنت بودن. که تو وقت الان شما تو مسجد النبی وقتی بری ها فقط حق داری یک سلام بدی و بری. اگر وایسی میزنه پس کلدر. چرا؟ میشه زیارت. شد زیارت میشه شرک. فرقی هم نداره که شما شیعه باشی یا سنی. این تفکر از همون موقع اونا ها اومده انگیز کرد. یعنی کسی توجه نداره که این وهابیت ریشش مال عالمی، مال ابن تیمیه نیست. اینو در زمان متوکل و اینا همون موقع بوده و با قبر امام حسین با این فکر رو برید تحقیق کنید. مطلب بسیار عمیقیه. الله بسیار عزیز. اون نفوذ هم هفته آینده ان شاء الله. بله بله اونا باید یاد بگیرن دیگه. قضیه کمی امشب براتون می‌خواستم بگم دیگه، فرصت نیست. محمد ابن فرج اونو برید دوایش تا
نامه محمود عباسی
امیر میدم از دیگه بهتون میدم نامه میارم. این نوشته رو دیگه میخوام بدم به شما. دنبالش هم چیز نباشید، هنوز جور نشده. اون موقع باور کردیم اینا چی بود امروز باید؟
شعر رو برمیگم. ببینید بار بر وقتی بکنید درجا میباره.
خونه میگه درجا نبارید.
ولی خب درجا نباره باد میبرش دیگه. اگر بارور کردن به این شکل باشه باید بیای بگی آمریکا یا توی ترکیه بارور کردن رو من اینجا ریخ. اصلا این بارش از قبل پیش بینی میشد. من دقیقا یادمه یکی از پیرمردی بوده 90 سالش کارشناس هواشناسیه، حدود 8 ماه قبل گفت سال آینده سال بسیار پر آب. و اون موقع بود
این کردوانی که جبه رهنری هم رفت با نمبر رو بودید شروعه گفتی که آن سال کلا مورد خوشحالی میشه دیگه
خوشحالی. خب بله دیگه این نسبت به قبل میگفت
این راست میشه ماه...
نه الان نگفت 6-7 ماه قبل رو داده های هواشناسی یه متوجه شدن که میگن قضیه داستان النینوه. هر درد هر چند سالی هوای کره زمین تغییر میکنه. او گفت طبق نقشه های هواشناسی سال 98 سال پر با آبی خواهد.
اینا میگن که اون میخواسته این بساطو تنگ کنه که بگن آقا گندم دیگه نمیشه کار سیب زمینی نکاریم پیاز نکاریم.
نه کردوانی نه ادامه کردوانی میگفت آقا بیایید کشاورزیتون رو بر اساس سیستم نو قرار بدید. این رقمی که شما دارید آب پایه میگفت برای چی هندونه تولید میکنه. گفت شما دارید با چون این دونه رو اماراتی ها خوب میخریدن، گفت اون در حقیقت داره تو آب میخره و تو آب کم داری، چرا این دونه تولید میکنی؟ تو برو اموری رو تولید کن که آب کم میخواد، بعد میری در یه منطقه ای که آب فراوانه یه محصولی رو تولید میکنی که آب کم میخواد، در یه جایی که آب کمه یه چیزی رو تولید میکنی که آب زیاد میخواد. نه اون رو بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا تا این رو به شما بگم فرمانی من رو این پرده باز این داستان رو بنده رو یا رومه هم رو گفت بسرده هم مردم گوش نکن. خب چرا تو هر رقم را برید یه چیزی میگم